خوب باشه و خوب هم بمونه. این 32 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 32 جنگ براتون بگم، از 11 فروردین ماه. با شروع روز 32 جنگ، پرده ها کنار رفت و حقیقت ماجرا بیشتر از هر زمان دیگه ای روشن شد. اونم با انتشار فیلم صحبت های سال 1987 ترامپ توسط خودش، وقتی صراحتاً می گفت به ایران حمله کنید و نفتشون رو بگیرید. اونجا بود که دیگه نقاب از صورتش کنار رفت و معلوم شد که ریشه تمام این دشمنی ها نه امنیت بوده و نه حقوق بشر، بلکه کینه و چشم طمع داشتن به ثروت و نفت این مرز و بوم و بقیه حرفا بازی رسانه‌ای بوده. اما نمیدونست که توی همین فضای رسانه‌ای رقیب تازه‌ای پیدا کرده، تا جایی که رسانه‌ای مثل ABC نیوز اعتراف کرد که آقای قالیباف با استفاده از میم‌ها و کنایه‌های هوشمندانه در مقابل رئیس جمهور آمریکا ایستاده و به رقیب اصلی او توی این نبرد رسانه‌ای تبدیل شده. این منطق زورگویانه حتی توی دنیای دیپلماسی هم با پاسخ محکم ایران روبرو شد. سفارت ایران توی وین در جواب به حرفای مارک روبیو این رفتار دوگانه رو زیر سوال برد و گفت اگه منطق این باشه که قابلیت‌های نظامی به تنهایی تهدیدی رو تشکیل میدن که مستلزم تخریب پیشگیران است، آیا جت‌های جنگنده و سخت افزار نظامی عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین، کویت و قطر نمیتونن خطری برای کل منطقه خلیج فارس محسوب بشن و به همون اندازه سزاوار محکومیت و خلع سلاح باشن؟ توی دنیای دیجیتال هم لرزه به تن دشمن افتاده بود. یکی از نشریه‌های صهیونیستی با ترس اعتراف کرد که تعداد قابل توجهی از دوربین‌های مداربسته در سرزمین‌های اشغالی توسط ایران هک شده. دشمن حتی از کلام ما هم می‌ترسید. برای همین هم حساب سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس، توی شبکه ایکس رو مسدود کرد. اما پیام سردار مخابره شده بود. اتاق جنگ مقاومت یکیه. به نظم جدید منطقه عادت کنید. اما اوج این افتخار توی آسمون ایران دیده شد، جایی که پرنده های دشمن یکی یکی شکار می شدن. ساعت 10:30 روز 11 فروردین توی اصفهان، پهباد MQ-9 با شلیک پدافند ارتش سرنگون شد تا تعداد پهپادهای شکار شده به عدد 146 برسه. حتی توی دهلوران موشک کروز پیشرفته AGM-158 قبل از اینکه به هدفش برسه با شلیک دقیق پدافند جمهوری اسلامی ایران شکار شد، تا همه بدونن که این خاک صاحب داره.
این فصل آخر است که آغاز می‌کنیم، ایدر ایدر، این بارم به نام حق اعجاز می‌کنیم، ایدر ایدر، دریا گواه ماست که فرعون نماندنی، داریم سوی معرکه پرواز می‌کنیم، ایدر ایدر، داریم سوی معرکه پرواز. بزن خوب میزنی به زندگی نحسشان، بزن خوب میزنی به قلب دشمن دنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی.
دشمن که از قدرت ایستادگی ما عصبانی شده بود، قلب سلامت مردم رو نشونه گرفت. موشک‌های دشمن آمریکایی صهیونی واحدهای تولیدی و تحقیق و توسعه مجموعه صنعتی توفیق دارو رو تخریب کردند. حمله‌ای که نشون داد دشمن حتی به مرزهای انسانیت هم پایبند نیست. هدف قرار دادن کارخانه داروسازی جنایتی آشکار علیه بشریته. معاون وزیر بهداشت در گزارشی تکان دهنده اعلام کرد از شروع این نبرد نابرابر تا روز 32 جنگ 24 واحد فعال در حوزه دارو و زنجیره توزیع دچار آسیب‌های جدی شدند، اما با وجود این تخریب‌ها مسیر تولید و تأمین اقلام حیاتی بدون وقفه ادامه داشت. همزمان با این اتفاقات اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی قاطع در شبکه ایکس این اقدام رو محکوم کرد. اون با اشاره به سالهای ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌های دارویی نوشت: حمله به کارخانه‌های داروسازی در راستای تحریم‌های ظالمانه‌ایه که توی این چند دهه ایرانیان رو از داروهای حیاتی محروم کرده. حمله به کارخانه داروسازی یه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریته. بقایی همچنین با لحنی هشدارآمیز به فریبکاران گفت: کسایی که با برجسته کردن یکسویه موضوع افزایش قیمت نفت و خاربار افکار عمومی را از واقعیت‌های این جنگ غیرقانونی منحرف می‌کنند، مراقب باشند که همدست این جنایات نشن. اما در این روزهای سخت و سرنوشت‌ساز، ایران تنها نبود. از دل کوه‌های سرسخت قفقاز خبر رسید که رمضان قدیروف، رهبر نیروهای چچنی و رزمندگان دلاورش برای دفاع از حریم جمهوری اسلامی ایران، آستین همت بالا زدند. اونها با عزمی راسخ اعلام کردند که آمادن توی خاک ایران مستقر بشن تا در صورت هر گونه تهاجم زمینی از طرف ایالات متحده از جمهوری اسلامی حمایت کنن. اونا با تمام وجود باور داشتن که این جنگ، جنگ حق علیه باطل.
برخیزید، حکم جهاد آمده. برخیزید، حکم جهاد آمده. برخیزید که فرصت درنگ نیست. دشمن را وحشی و خونخوار ببین. برخیزی چاره به غیر جنگ نیست. پریشانیم از این غم ها، پریشانیم از این غم ها، دمی اما بشیمان نه. شکست یار چه دل ها ما، ولی کم عهد و پیمان ما. شده وقت عمل، ما هم شب حمله نشان دادیم. زمین خارزار ما تلاوی و تهران نه. لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله.
اما با هم جزئیات موج 88 عملیات وعده صادق 4 رو مرور میکنیم. رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه در موج 88 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها طی یک تهاجم سنگین علیه اهداف تروریست‌های آمریکایی صهیونی ضربات مهلکی را بر آنها وارد کردند. توی این هجوم برق‌آسا یک کشتی کانتینر بر متعلق به رژیم صهیونیستی با نام اکسپرس هالفونگ در آب‌های میانی خلیج فارس مورد اصابت موشک‌های بالستیک نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. در عملیات ترکیبی دوم، محل تجمع تفنگداران آمریکایی در سواحل کشور امارات که در یک مکان پوششی و خارج از پایگاه نظامی از ترس موشک‌های ویرانگر سپاه مخفی شده بودند، مورد اصابت دقیق پهپادهای انهدامی قرار گرفت. در بخش دیگری از این عملیات، سامانه ضد پهپادی ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی که خارج از پایگاه و در اطراف فرودگاه منامع بحرین مستقر شده بود، با پهپادهای انهدامی منهدم شد. در بخش دیگر این عملیات، دو رادار هشدار پیشرفته اولیه هوایی در پایگاه جابر الاحمد متعلق به تروریست‌های آمریکایی مورد اصابت پهپادهای این نیرو قرار گرفت. عملیات ترکیبی و مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت علیه اهداف آمریکایی صهیونی در ادامه موج 88 عملیات وعده صادق 4 تقدیم به شهدای مقاومت حزب الله لبنان شد. این عملیات فرسایش قدرت‌های متجاوزین رو عمیق‌تر و عرصه رو بر متجاوزان تنگ‌تر کرد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بهره‌گیری از سامانه‌های موشکی فوق سنگین عماد، خرمشهر 4 و قدر با سوخت جامد و مایه، نقاطی در مرکز، جنوب، شمال و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل محل جلسه فرماندهان جبهه داخلی صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف مؤثر قرار دادند. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران نیز در عملیاتی ممتد و متوالی محل اختفای نیروهای آمریکایی و مراکز کنترل پهپادی اونها رو توی پایگاه‌های مختلف در کشورهای منطقه مورد هدف پهپادهای تهاجمی و موشک‌های نقطه زن قرار دادند. نیروهای مقاومت حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی عراق و یمن نیز با بیش از 120 عملیات موفق و مؤثر در ساعات اخیر علیه مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی، مقر استقرار و اختفای فرماندهان آمریکایی در مرکز و شمال عراق، ضربات فرسایش دهنده‌ای را بر پیکر خسته ارتش‌های متجاوز وارد کردند. دومین روز جنگ رمضان رو با فریادی تموم میکنم که انگار از گلوی زخمی مادرید بیرون اومده بود. سانچز نخست وزیر اسپانیا این جنگ رو فاجعه‌ای بزرگتر از جنگ ویتنام خوند و با کنایه تلخ به گذشته یادآوری کرد که نباید مثل سال 2003 سرنوشت ملت‌ها فدای خوشخدمتی سیاستمداران بشه. همون روزایی که نخست وزیر وقت اسپانیا برخلاف میل مردمش کشورش رو به خاک و خون عراق گره زد، اونم تنها به این قیمت که رئیس جمهور آمریکا اون رو به دفترش دعوت کنه و با هم سیگاری دود کنن و اجازه بده پاهاش رو روی میز قدرت بذاره. قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 33 جنگ یعنی 12 فروردین ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و آسمان، بگو که چار سازی خدای چار سازی
Man, she be romadam, sa. باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. اسم زیبای تو همون کلمه‌ایه که میشه آغازگر کلام. اسم تو که بر زبانم جاری میشه، همه وجودم معطر میشه به ذکر، به روشنی و به برکت این نام. پشت هیچ در بسته‌ای نمیمونه. سلام. به قرار امروزمون خیلی خیلی خوش اومدید. سر سفره قرار میخواییم از خواسته ها و آرزوهامون حرف بزنیم. آرزو کن، قرار بذار بین خودت و خدای خودت، اصلا بنویس یه وعده صادقانه بین خودت و خدا. مثلا من تلاش میکنم با یه برنامه ریزی دقیق و منسجم درس بخونم و تو هم کمکم کن، که یا من به پدر و مادرم خدمت بیمنت میکنم و در عوض ازت میخوام هرچی بخواین دیگه. راستی کدوم آرزوت خیلی مهم و ضروری شده؟ بیایم با هم دیگه یه بار دیگه به آرزوهامون نگاه کنیم. آرزوهامون ما رو به کدوم سمت میبره؟ بذار قرار امروزمون رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. همه ما آدم ها کلی امید داریم، کلی آرزو داریم که دوست داریم به آرزوهامون برسیم. اصلا بیاین امروز بریم به نشونی که خدا در آیه 25 و 26 سوره طه اشاره کرده سفر کنیم. پروردگار، سینه‌ام را گشاده کن و کارم را برایم آسان گرد. دوستان عزیز، خدا رو شکر که حالا رسیدیم به وقت قرار آرامش و بی نهایت سپاس که چشمی داریم برای دیدن زیبایی ها و گوشی داریم برای شنیدن این همه زیبایی. قرار آرامش امروز تقدیم به اونها که دلشون میخواد با این مسجد دیگه ای آشنا بشن.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع میبد می پردازم. مسجد جامع میبد روایتی پیوسته از قرنها عبادت، نه یک مسجد که مجموعه ای از چند مسجد در کنار هم در دل کویره است. این بنا در بافت کهن شهر میبد جا گرفته، جایی که خاک، آفتاب و آرامش همراه هم معماری رو شکل دادن. مسجد جامع میبد از مساجد ایواندار شاخص منطقه یزد، با صحن مرکزی روباز و تاغنماهایی که گرداگرد حیات تکرار میشن و نظمی آرام به فضا میبخشن. ایوانی بلند و گشوده در سمت قبله قرار داره و در کنارش شبستانهایی تابستانه که سایه و خنکی به نمازگزار هدیه میکنن. در سه طرف دیگه شبستانهای زمستانی یا گرمخانه ها جا گرفتن، فضاهایی صمیمیتر برای روزهای سرد کویر. ورودی اصلی مسجد میبد از کوچه شرقیه، با سردری نسبتاً بلند که بعد از گذر از هشتی ناگهان به صحن روشن مسجد گشوده میشه. در گوشه شمال شرقی مجموعه هم مسجد کوچکی به نام حاجی حسن علی قرار داره، با صحن تاغ نمادار و شبستانی ساده که یادگار دوره‌های متأخره. در شمال غربی هم مسجد دیگری به نام مسجد حسنی دیده میشه با گنبدخانه ای آرام و شبستانهایی در اطراف که به نام امام حسن علیه السلام شناخته میشه. مصالح اصلی این مجموعه خشت و گله، بی ادعا، همرنگ زمین و هماهنگ با اقلیم کویر. تزئینات مسجد جامع میبد حد اقلی و حساب شدن، با طرح‌های ساده هندسی آجری بر ایوان، بر پیشانی طاق‌نماها و بر پوسته بیرونی گنبد. در دل گنبدخانه محرابی قرار داره که کتیبه ای از کاشی معرق با نام 12 امام و تاریخ 867 هجری بر اون نشسته. بر در چوبی ورودی مسجد هم آیه ای از قرآن کریم و تاریخ 913 هجری دیده میشه، نشانه ای از تداوم حیات این بنا. بنیان مسجد جامع میبد که به سده‌های نخستین اسلامی برمی‌گرده، از نظر تاریخی در کنار مسجدهای فهرج، دامغان، ساوه و اصفهان قرار می‌گیرد. در گذر زمان با تغییر ذوق و نیاز مسجد گسترش پیدا کرده و گنبد، ایوان و مناره استوار به اون افزوده شده، تا اینکه در دوره قاجار آخرین فصل مهم معماری مسجد به وجود آمده، زمانی که نیکوکاران میبودی بخشهایی تازه به این مجموعه کهن افزودن. مسجد جامع میبود ساده، بی هیاهو و عمیق بنایی است که تماشای هر بخشی از آن دعوتی آرام به فهم تاریخ و روح کویر است.
رفقا، گاهی بعضی از آدم ها نقششون تو صحنه زندگی گره گشاییه. گاهی هم اسباب و وسیله‌ای رو برات مهیا میکنن تا زندگی رو برات آسونتر کنن. به نظرم اینا همه نشونه های رحمته. یه آدم هایی هستن که آینه وجودشون پاک و شفافه و انوار رحمت و گشایش رو در جوارشون حس میکنی. بیا قرار امروزمون این باشه که اهل گره‌گشایی و خیررسانی و رحمت برای خلق خدا باشیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. در تاریخ چند هزار ساله بشریت آدم‌هایی وجود دارند که با بقیه فرق دارند. تو هر دوره‌ای آدم‌هایی هستند که دیگران به اونها نگاه می‌کنند، از اونها اثر می‌گیرند، در چشم دیگران بزرگند، حالا به هر دلیل. این آدم ها ممکنه در دوره های بعدی، در روزگاران بعدی فراموش بشن، اصلا دیگه نامی ازشون نمونه. اما آدم هایی هم هستن که مال همه دوران ها هستن، محدود به یه دوره خاص نمیمونن. در همه دوران ها تو چشم آدم های دیگه خیلی احترام دارن، خیلی ارج و قرب دارن، آدم های دیگه از اونها اثر میگیرن. مولا علی علیه السلام چنین شخصیتی هستن. نگاه کنید، نه فقط شیعه، نه فقط سنی، حتی اون شخصیت مسیحی، حتی آدم بیدین به امیر مؤمنان علاقه پیدا میکنه. عجیبه. فخر رازی مفسر بزرگ اهل سنت میگه هر کس در دین علی ابن ابی طالب رو پیشوای خودش قرار بده حتما رستگار میشه. جبران خلیل جبران اون نویسنده بزرگ مسیحی میگه شیفتگی و علاقه نسبت به علی وابسته به فطرته، فطرتت تو رو به اون سمت میکشونه. خلاصه از علمای بزرگ شیعه و سنی گرفته تا جورج جرداق و توماس کارلایل مسیحی و حتی شخصیت‌های مادیگرا سخن به ستایش امیر مؤمنان علی علیه السلام باز کردند. حیفه که ما با این وجود عزیز و با سخنهاشون آشنا نباشیم. حیفه که این کتاب نهج البلاغه مولا که یادگار ایشون بین ما قریب بمونه، این کتاب تمدن ساز و انسان ساز رو ازش بهره نبریم. خود حضرت امیر در خطبه سوم نهج البلاغه اینجور خودشون رو معرفی کردند: من مثل کوه بلندم که سیل علم و فضیلت از من جاری میشه. پرنده های بلند پرواز اندیشه به بلندای قله من دست پیدا نمی کنن. این جمله از یک آدمی نیست که بخواد از خودش تعریف کنه. این جمله از یک آدم متواضعه. میخواد چشم ما را به واقعیتی باز کنه که به بشر هدیه داده شده و باید از محضرش بهره ببریم. اینجاست که چاره ای نداریم جز این که همون جمله جرجرداق مسیحی رو بگیم که گفت: ای دنیا، چی میشد اگه همه توانت رو جمع میکردی و در هر دوره ای یک نفر مثل علی به بشر هدیه میدادی که در عقل و خرد و منطق و بیان و حماسه و شجاعت هم پایه علی باشه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 105 تا 122 از سوره مبارکه شعرا. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين أنا إلا